مسئله بلاغت از جهاتی مطالبی را عرضه داشتم، رعایت اقتضای مجلس از نظر درجات عقل و فهم و هوش مستمعین، رعایت اقتضای مجلس از نظر درجات تحصیل و علم مستمع، رعایت بلاغت از نظر درجات ایمان و عقیده‌ای که به اسلام و خاندان پیغمبر دارند، در این باره صحبت شد. حالا چون مسئله انقلاب یک مسئله مملکتی، یک مسئله جهانی و این الان یک ماده خیلی اساسی که در تمام شهرها و قرا و قصبات باید آقایان از منبری و غیر منبری در خلال سخنان خود متوجه باشند. مردم در امر انقلاب سه گروه هست. یک گروه علاقمندان شدید به انقلاب که پای مرگ و مال و چشم پوشیدن از فرزند و صرف نظر کردن از تعیناتشون به انقلاب علاقه دارند و خوشبختانه اینا اکثریت مردم هست. همین اکثریتی که جنگ ها را اداره می کند، همین اکثریتی که امر بسیج را اداره می کند و همین اکثریتی که پول بی حساب به عنوان کمک کردن به جنگ و نیازهای جبهه جنگ فرستاده. اما دو اقلیت وجود دارد. یک اقلیت ضد انقلاب لجوج ثابت قدم عمید در مخالفت، اصلا با اسلام و اساس اسلام مخالف است تا برسد به انقلابی که یک شاخه ای از شاخه های اسلام است. او دلش میخواد در زندگی در هر گناهی آزاد باشد، هیچ قدرتی او را محدود نکند و میداند که اگر اسلام تا بر جا بشود، محرومیت او و محدودیت او از لذائذ غیر مشروع و شهواتش خیلی زیاد خواهد شد. ملزا اصلا نه با دین موافقه و نه با انقلاب اسلامی و منطق و استدلال رو هم در این باره اعتنان ندارد. با این گروه آقایان علاقمند به انقلاب از وحاد و ائمه جماعت و سایر گروه ها و افراد مؤثر در مقابل اینها چه وظیفه ای دارند و چگونه باید عمل بکنند؟ آیا اسلام در مقابل این گروه برنامه ای دارد؟ دارد و مطلبا به یه آیه و دو آیه و ده تا حدیث نیست. اصلا خود پیغمبر اکرم در صدر اسلام و در انقلاب اسلام با این گروه مواجه شده و برنامه عمل رو هم خدا به او داده. مثلا در قرآن می فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اینجا کفروی اینجا به معنی کفر لغوی است، نه به معنی کافر بودن از یهود یا نصرانی. برای اینکه پیغمبر اونها رو دعوت می‌کرد، خیلی ها هم قبول اسلام کردن،
یامون سخن
در لغت
مواردی را از خود داشتن
که این که عقل خود را خوش به
پرد اون که
و سخن می‌خواهد که کند
خدا
سخن می‌خواهد سخن گفتن
بازی سخن می‌خواهد
و لذا در
آیه
اوقات در مشمت و در مدارس آیان گفتن
این مسئله از جهات متعدده
خدا بخواد به جبر مؤمن کند، به جبر گمراه نیست. ببینید آیه میگوید ما خان به نفس ان تؤمن الا باذن الله، این بود جبر. هیچ انسانی ایمان نمی آورد مگر به اذن خدا، باید در مقابل بگوید و کسی را که خدا اذن نداده ایمان نمی آورد. اما اینجور نمیگه، میگه و یک الورج علن لبین لا یعدلون. عدم تعقل رو یک طرف گذارده، اذن خودش رو یک طرف. معلوم میشه اذنی که در اینجا آمده اذن تکوینیه، در نظام خلقت خدا اذن داده است که اگر عقل منصفانه تدبر کند، تعقل کند، مطالعه کند، راه حق را بفهمد، و اگر لجاجت کند و جناد کند راه حق را نفهمد. و چون خداوند در قرآن شریف تمام اموری که منصوب به خودشه و مربوط به نظام عالمی به خودش نسبت میده، مسئله تعقل رو هم به خودش نسبت میدهد از نظر نشون دادن راه. کفاک من عقلک، این که راه رشدت را از راه عقلت روشن کند. یک روایت دیگر میگوید استرشد العقل ترشدو ولا تأسوه و فتندمو. بنابراین اونجایی که یک نفر آدمی کافره، یعنی عقلش رو برده پشت پرده، بیان پیغمبر اثری نداره. لجوج اینو میگن سماهون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بنابراین ضد انقلاب لجوج بحث کردن باهاش بیفایده است. عمرتون رو تلف نکنید، خودتون رو به زحمت نیندازید و به نتیجه نمیرسید و اصلا ممکنه وارد بحث بشید به مرا و جدال بکشن. و اسلام با این کار مخالفه.
این نکلات اسم الموتا
در مقابلش هم یه آیه هست انما تنذر من اتبع الذکر لتنذر من تخشا. اینا همه مواردی است که باید مزاج بیدار باشد. اگر بیدار نباشد با این نظر گفتن در روایات میگه نراق و خصومت ممنوع است. و در اینجا حالا دو تا روایت بر آیین نوشته، این دو تا روایت یکی از نبی اکرم است. قال صلاة من لقي الله عز وجل بهم دخل الجنة من اجل طرف شاه. سه گروه هم که اگر خدا را با این سه صفت ملاقات کنند بهشتی هستند و از حد دری که بخواهند وارد می شوند. یکی من حسن خلقه، دوم و خشی الله بالمغیب و المحور، سوم و ترک المرا و این کان محبا. اگر چه هست هم با اوست وارد جنگ و جدل نشود، زیرا جنگ و جدل دشمنی، کینه، بذل نفاق و اختلاف و احیانا انتقام جویی می‌آورد. چه داری دارد؟ یک کسی که نمیخواد زیر بار واقع برود، چه داری داره باهاش بحث بکنید؟ حالا یا اصل دین، یا یکی از شاخه‌های دین، یا همین انقلاب اسلامی. او همینه. شما با رجعی صحبت کنید، با یه انسان اون یا بچه های بی سواد تربیت شده. حالا اینجا یه روایت دیگر هست، این خیلی جالبه به نظر من، از امام حسین علیه السلام، این طرز شان خالی کردن از مجالس نرا و جدال رو نشون میده. اولا این روایت کتاب اول که خوندم کافی، دوم صفحه 300 همین کتاب جدید. اما روایت دوم، روی ان رجلا قال للحسين عليه السلام اجلس حتى نتناظر في الدين. یه آدم بود نشسته بود یه جایی، آقا داشت عبور میکرد، حضرت حسین گفت آقا یه بنشین فرمود من یه خورده مباحثه کنید در دین. حضرت رو میشناخت، میدونست مرد لذیذ و غیر قابل برای بحث و گفته بود. فقال یا آقا انا بصیر بدینی مکشوف علی هدای، من دینم و بلدم، آگاهی به دینم دارم، هدایت من هم بر من واضح و آشکار. فإن كنت جاهلا فذهب واطلبه، من که بلدم، اما اگر شما بلد نیستید من حاضر نیستم بحث کنم، شما خودتون برید دنبالش و طلب کنید و بیاموزید. چانه خواهید بعد فرمود مالی ولی الممارات، مرا با مرا و خصومت چه کاره، و این الشیطان لیوسوس للرجل و یناجیه و یقول ناظر الناس فی الدین لَأَلَّا يَظُنُّوا بِكَلَّ عَجْزَبَ الْجَهْدِ. حضرت میگه مهد جنب جنب چرا؟ این شیطانی به آدم وسوسه میکنه و در دل آدم نجوا میکنه و میگه ناظر ناس، برو مناظره کن، برو دست کن در دین تا مردم گمان نبرن شما بی سوادی، شما جاهلی، شما علم نداری. اگر حاضر نشید برای مباحثه میگن جرأت نکرد، ترسید، نتوانست بحث کند. حضرت به خودش میگه به این حرفها اعتنا نکنم، اینا وسوسه های شیطانی. بنابراین اون گروهی که موافق با انقلابند صد در صد، گوینده باید اونها را تشویق کند، تحریض کند، از اجر خدا بگوید، به پاداش های دنیوی و اخروی اشاره کند، روایات مربوط به اجر مجاهدین رو بخواند، روایات مربوط به اونهایی که در راه خدا با مال جهاد می کنند بگوید و امثال اینا. این برنامه اینا برنامه های انسان های لجوج سکوت و کنار دیری از اینا است. اونا فایده نداره، هیچ با اینا نباید بحث کرد، بحث خصومت نیست. اما اونایی که دینا بینن، ما ضد انقلاب داریم، طرف دارم داریم، اما یه ادن ناراضی از انقلاب، اما ضد انقلاب هست. حالا چرا ناراضیست؟ ضرر مالی کرده، جریمش کردن، صدمه خورده، شایدم واقعا حق داره ناراضی باشه، یه مأموری ظالمانه یه جایی ملکشو برده، خاکشو برده. آخو ما که نمیگیم هر کی تو این دستگاه الان کار میکنه همه سلمان فارسی هستن، صحبت یه وقت رو اصل انقلابه، یه وقت رو این مأمورینی که در شرق من بکرد، قرب من بکرد، تو قرات و قصبات ممکنه بعضی ها بد عمل کنن، خیلی ها خوب عمل میکنن، بعضی ها ممکنه بد عمل کنن. این برای این که به بعضی از افراد بد عمل برخورد کرده ناراضی میشه. حالا در این موارد باید مثبتات رو بود، چون گاهی توی مجلس مواجه میشین این گروه هست ضد انقلاب نیستن اما گلمن. یه چیزایی رو باید گفت، با یک بیانی باید صحبت کرد که این بیان بتواند اونها را امیدوار کند یا لااقل ساکت. و من گمان میکنم در فن سخن مشکل ترین روش سخن با این بود که هم آدم انقلاب رو بگه، هم این چون آزرد دلی برفروخته نشه، یا لااقل کفششو را نداریم. خب اگر بنا شد شما وارد شدید به گفتن، چند نفر رفتن؟ ضربه خوردید؟ هیچ چه اما رفتن. اینو چه دید باید بدانید؟ من دمون می کنم از نظر فن قضیه تیتر این کار باید جمله خود امام حسین باشه که روز عاشورا از اصل دین خیلی صحبت کرد، اما بعد از اون که مأیوس شد گفت این لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرار از این دنیا. ما داریم که این میگیم آقا شما انقلاب اسلامی رو به عنوان پیشرفت اسلام نمیخواید، نماز جماعت وزارت خانه ها نمیخواید، برچید شدن نوشابه های الکلی نمیخواید، برچید شدن فحشا و بی عفتی نمیخواید، ظواهر اسلام و خود دین انقدر محترم شدن نمیخوای، آزادی و منکری میخوای، حتما امریکا به کلت بلند بکوبد، میخوای حتما انتخابات که میشه لیست وکلا از کاخ سفید واشنگتن بیاد، نمیخوای اونی که خودت مائلی انتخاب بکنی، اگه اینجور شدی که از آزادیم بدید میاد جدا بیماری. خب یه منطقی که خیلی قدیده در این که این با فرض این که نخواد شعون دینی قلبه بکنه اصل آزادی که این آزادی باشه. الان واقعا وکلا برگزیده خود مردم هست، این دروغ نیست، واقعا جمهوری اسلامی رو خود مردم رای دادن، این دروغ نیست. واقعا به قانون اساسی خود مرکوم رای بزن. این نماز جمعه رو خود مرکوم دارن میان و همینه که به ایران قدرت داده و همینه که به ایران پشت امریکا رو لرزونده و همینه که میگن اگر این قدرت دست پیدا کنه تو 1 میلیارد مسلمان ابر قدرت دنیا اسلام است، نه ابر قدرت دنیا روسا، نه ابر قدرت دنیا امریکا. این باور کردن و باور هم اینجور میشه اگر به این کیفیت صادر شود انقلاب و مردم رنگ اسلامی رو خود بگیرند، ابر قدرت قطعی جهان خواهد بود. لذا اینا دارن میکوبند. خب آدم به اینا بگه آه این اجانب اینقدر خودش رو گم کردن، در اینکه اجانب میگفتن ایران نوکر ما بوده، ما یه نوکرمون رو گذاشته بودیم سر ایران به نام رضا شاه، یه نوکرمون رو گذاشته بودیم به نام پسرش، تمام مقدرات این مملکت دست ما بود. حالا خود ایرانی ها زیر لوای دین آمدن تمام مسائل مربوط به قدرت و شخصیت ما رو کوبیدن و از بین بردن. این منطق باید باشه و این یه منطقیست اولا قابل قبوله، علاوه اگر به کتب روایات مراجعه بفرمایید شواهد عالی از این نظر زیاد پیدا میکنه و میتونه کاملا مستمع رو قانع کنه. این یک بیان با چی؟ با کسی که ضد انقلاب نیست ولی ناراضی است. اما اگر ناراضی برای درک درک از این کس نمون بچه و پس نمون بچه و سنون دلیل رو گرفتن باقی رو بردن، اینجا یک روایت باز میتونه محور بحث بشود. روایت باز از علی علیه السلام است. من به نظرم میاد این رو مرددم گویا در کتاب عقل و جهل بهار این رو دیدن. لعن علی علیه السلام لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشر. امیرالمومنین میفرماید عاقل کسی نیست که خیر رو از شر بشناسه. اینا همه میشناسن. عاقل اونه اگه مواجه با دو تا شر شد ببینه کدوم شر اقل و شرزنه، کدوم شر تحملش بهتره. به این باید گفت باقه تو بردن شره، ناخون پسرت هم ساواک میکشید اونم شرد. اما حالا اینو مقایسه کن با هم، کدوم شردش بیشتر داره؟ شرد کدوم بیشتر؟ اگر یک نفر آدمی زنی بود میگفت من کل بره نمیرفتم این برای من شرده، بگو حالا تو دین نداری، این شرط سختر یا جاسوسی های سواد که جرأت نداشتیم نفس بکشیم. خب خود این یه مسئله و اینم خیلی قابل بحثه. یعنی آقایان میتونید در مقام سخنرانی بر محور همین مبانی دینی اینو بارتر بدید، بحث کنید و لذا بگید خود امیرالمومنین صبر امیرالمومنین بعد از پیغمبر سنگین بود، میتوانست بیاد قیام کند بزند بکوبد، اما گفت باید به شر کوچک ساخت که شر بزرگ که ضربه خوردن به اسلام است نیاد. اینجا به اسلام ضربه بود. همیشه بزرگان و فقها با همین روش عمل میکنن وقتی مواجه میشن با دوتا شر ببینن کدومش سبکتر، اون شر سبک رو تحمل بکنن که گرفتار شر سنگینتر نشنن. یه وقتی مثالی زدم من در منبر برای همین روایت، گفتم شما کار داری میخوایی بری یک نوشت سجل بگیری؟ رفتی اونی 20 نفر پای میز کارمند ایستادن، اینا گرفتن رو نوشت و رفتن. 19 و میرفت نوبت به شما رسید، تلفن صدا کرد، اون که باید بنویسه رو نوشت و تلفن رو برداشت، از دوستانش بود، 5 دقیقه صحبت کرد، 10 دقیقه صحبت کرد، یک رو صحبت کرد، دیگه تو شور میزنی همینطور وایسادی، هنوز سخن اون تمام نشده یکی از رفقای اون کارمند آمد، سلام سلام، دست داد، چایی بیاد. شما هنطور میزنش قدرت داری، زور داری، میتوانی بزنی به گوش اون کارمند که ها چرا هنو حتی کسی میتونی. اما بعد چطور میشه اگر زدی به عنوان دهانت به کارمند در حین انجام وظیفه؟ مجازات چنین گرفتن و بردن و دستبند و زندان و محاکمه و محکومیت و چند سال سختی. الان جوش و خروشت شر نگاهت دیر شده و شر رفت، اما رفتن زندان به نام اهانت به کارمند دولت در حین انجام وظیفه اون هم شر رفت. این دو شر رو بزن، به این شر خفیف بساز. 200 تومن امروز ضرر میکنی، مغازه 2 ساعت دیرتر باز شده، این مشکل، اما اون مشکل بزرگتر. این رو بساز، منتها انسان زنده باش، بعد برو شکایت بنویس، شکایت رو به رئیس مربوطه بده و بگو 2 ساعت وقت من رو این آقا با تلفن و پذیرایی یک دوستش معطل کرد و من تقاضای تعقیب قانونی دارم. در اون موقع هم آدم زندهی بودهی، هم خودت رو نگه داشتهی، هم به شر بزرگتر گرفتار نشدهی. با این گروه بینابین باید بر محور فکونو احرارن فی دنیا خود صحبت کرد و بر محور خیر و شرعی صحبت کرد. این بلاغت به معنی وسیع و دامنه‌دار از نظر مختلف و شناخت مقتضیات مجلس و حال مجلس. اما یه مسئله که کمتر بهش توجه می شود در امر اقتضای حال، اقتضای حال خودت می گندن. هیچ وقت در باب منبر اقتضای حال خودت رو مورد بررسی علمی قرار دادی؟ که باید خود گویندن اقتضای حالش مورد توجه باشد. در کتاب قضای لمحه همه جا داره، من اونجا دیدم، گاهی درس میخوندیم یادم، عشق شدت غضب، در حال قصه شدت هم، در حال نگرانی اضطراب دنی، در حال گرسنگی شدید، در حال بیخوابی شدید جراحت داره قطعات حال بیدافیه. قاضی از آن خشمگین یک پارچه آتش، این روانی که اینقدر تحت تأثیر غضبه چطور میتواند این پرونده رو درست بررسی کند؟ روانی جراحت داره در این موقع قضاوت کردن، با اینکه ممکنه اگه قضاوت کرد پرونده رو فرقی تجدید نظر بکنه، یا اگر او نکنه یک مقام بالاتر تجدید نظر کنه، اما منبری میخواد بره منبر، دیگه جای تجدید نظر نیست. رفت حرفاشو زد، تمام این آه بچه دیروز این جمله ها گفتم خیلی خشمگین بودم ببخشید این سر و صدا تمام شخص گرفته ای کمتر هست که منبری به عنوان بلاغت مقتضای حال حال مردم رو بهتر میکنه حال خود شده قبول میخواد در هر حالی بره منبر اون وقت میبینید یه منبری ماهرمتون روزدار هست مثل گرمای بود مارمیتونی که حالا میاد بوهه تابستان غذا نخورده آب نخورده یک منبر بعد دو منبر بعد از اون بسید یا برو بخواه سه منبر بعد از اون گاهی چهار منبر میپذیرم شش بعد از اون رده چهارون سخنداری ضعف و گرسنگی و آتش و خستگی یعنی لب پرتگاه اصلا یعنی با ماشین بی ترمز گردنی اصلا آباد همدان رو پیوندن خبر پرتگاه درست این خیلی باید دقت کرد خیلی زیاد و حتما منبری ها در موقعی که گرسنه شدید است خشمگین است قصه دارد اصلا آقا ناآگاه حرف میپرید اینجا بد نیست این جمله به درد این فصل میخوره فروید آمد روانکاوی آمد قبل از فروید روانشناسی بود روانشناسی بحث شناخت روان اما روانکاوی یعنی به عمق درون اشخاص رفتن به عمق جان اشخاص وارد شدن و پی بردن به صفر ضمیرش این روانکاوی رو او آورد البته در روانکاوی آمد گفت یک راه شناخت ضمیر باطن کاو رؤیا لذا آمد گفت رؤیا که خبر از غیب بده آینده بده دروغ فقط و فقط رؤیا جنبه روانکاوی دارد یا افکار دیگر من اینو مخصوصا در بحث روانکاوی کودک داشتم پیغمبر اکرم میگه سه چیز از رؤیا تحزین من الشیطان بشرا من الله و ما یحدث به الانسان نفسه اون بشرا من الله چه ممکنه حالا این دامنه زیاده آدم یک چیزی در باطنش هست نمیتونه در دیدائی بگیره اما در رؤیا میبینه در رؤیا گاهی خود اونو ببینه اونم در دیدائی نمیشه اما گاهی خود ضمیر انسان سمبل سازی میکند و در رؤیا اون رو میبیند و این قهرمان این کار ابن سیرین مثلا میبینید در ابن سیرین داره میگه ابن سیرین نشسته بود در مجلسش ادهی هم بودن یه مردی وارد شد یه خورجین داشتن سش آمد گفت ابن سیرین دیشب در خواب دیدم از یه کوچه باریکی عبور میکنن آمدم جلو مردم رو گرفتم و نمیذارم کسی عبور کنه ابن سیرین نگاهی کرد گفت تو خودت خواب دیدی؟ گفت بله خودت؟ گفت بله ابن سیرین گفت گمان میکنم اون کسی که بچه های مردم رو داره خفه میکنه و دولت دول دنبال این قاتل میگرده این آقا باشه خاشید خودتین شو باز کنید خودتین شو باز کردن تناب خفه کردن گرستن اون این روانکاوی اینو فرنگی خیال میکنم فروید گفته فروید یک دونه روانکاوی به این زیبایی از عالم رؤیا نداره اینو ابن سیرین داره پس اونی که در ضمیر باطنش بود نمیتونست به مردم بگه من آدم خفه میکنم اما در خواب میبیند حالا که در خواب میبیند به صورت سمبول سازی میبیند مجرای گلو کوچه می شود با طلاق خفه کردن دست انداختن و جلوگیری کردن می شود. اینجور یک مثال دیگر که فروید آمد گفت به یکی از اساتید فرانسه، میگه اول کسی که در دنیا به این نکته در خورد کرده فرویده، حرفای بی خودی بی خود از دهن انسان یک کلمه میپره، فروید میگه این کلید رمز زمیر باطن است و ما میتوانیم از این کلمه بی خودی به عمق وجود افراد بدونیم. یک مثال من در اینجا زدم تو همون کتاب کودک که یکی از بستگان ما دانشجو بود و سر همین مثال این خونده بود، همین چاپ نشده بود کتاب، برادر من کتاب و غلطگیری میکرد، برادر زاده من تو منزل بود، اینو در غلطگیری دیده بود، رفت در دانشگاه برای این که ضمیر باطن رو به حرف بی خودی یه مثال بزنید، اینو مثال زد، یه نمره 20 گرفت و استاد جان گفت توی در کجا درست شد دیدن معلوم شد. حالا مثالی که من خوردم اینه که یک دختری اقفال می شود، اقفال کننده او رو می بره در کرج ازاله بکارت می کنه، هیچ کسا نمی دونه، دختر پنهان می کنه، اما خواستگار که میاد اجابت می کنه، می گه سشوار یک سال دو سال سه سال شوهر نمی کنم پدر و مادر خلاصی برسه میگه میگه چیزی در باطن داره اما نمیتونی نمیشه. اتفاقا مثلا عمو میره مشهد، از زیارت برمیگردی پدر دختر، مادر دختر، برادرهای دختر، خواهرهای دختر و خود این دختر میرن به دیدن آقا عمو که از مشهد آمده. پدر سلام علیک می کند، تبریک ورود می گوید، مادر تبریک ورود می گه، برادرها می گوید، نوبت به این دختر اقفال شده می دهد. دختر می گه آمن، حال شما خوبه، زیارت شما قبول، اعمالتون در پیشگاه خدا مقبول، خوب انشالله کرد، مشهد به شما خوش گذشت. کرد چطور شد اینجا؟ مشهد جا شد داد به کرد چه؟ اما زود بود چطور شد گفت کرد کرد به شما خوش گذشت؟ این همون کرد است. آتش شکست خوردن ازاله بکارت در زمیر این هست و می جوش آمد زمیر او را، گاهی جلسه می زند. این کلمه کرد یک جلسه بود از زیر خاکستر پرید. اگر روانکاو باشد میگه دنبال این کلمه کرد رو بگیرید، ازاله بکارت رو شدش. اینو فروت بوده. یکی از استادهای فرانسوی گفته اول کسی که در دنیا آمده و گفته حرف بی خودی کلید شناخت ضمیر باطن فرویده و این ظلم دروغه. علی ابن ابی طالب در این نهج البلاغه 14 قرن قبل فرموده ما اضمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. سخن فلته یعنی هر کس هم پرید بیرسان. برای این گفتم که آقا اگر غصه باشه، خشم باشه، ناملائمی باشه، واقعی در اون موقع در بزرست لحظه سر کنه حالش تبیلی بشه، برای این که اون موقع اگر برود منبر اون حالت قدر، اون حالت خشم، اون حالت قصه یک جرقه بزنیم. حالا بسید بسار زدیم و شب یه منبری بیچاره متوسطی بود، یه پول مختصری داشت، ناصریه نزدیکای خدادن شانس الاماره یک جیب بود چیلی شدن فرض کنید ده تومن پول تو جیبش بود، زن پول نهادش بود، زن بچه این رفت میرد یک روزه ای به خود میرد زن خلاصه این رفت بود روزه اتفاقا ایام شهادت مسلم بن علی بود، تمام دل این پر از غصه این بود. آقا یه وقت گفت سر مسلم رو بریدم و بدن بی سرش رو از بالای شمس رو زدید انداختم عوض داروشماری شمس رو لیمانه. چرا؟ قصه زدن پول دم شمس و اماره جرد بدن خطیب این خطر آسوس حالا این چیزی نبود، اما اگر بنا بشه سلطه پیدا کرد در زمین انسان اصلا خطر بود سخن خطر بود. گاهی آدم ممکنه یک سخن ناروا بگه، یه جمله هیچ قابل جمع‌آوری نباشد. تمام خودم ما نوشته نداریم قابل جمع‌آوری نباشد. فقط گفتم که تازه من در این دو نکته تردید دارم که آیا وقت بس خوب از آب در بیاد یا نه. در مقام قصه اگر روز عاشوراست یک واحد منظره دسته ای رو دیده و خیلی عزاداری بنا اونو متأثر کرده، با این تأثر الان در روز عاشورا منبر خوبه، ممکنه اثر رو عمیق‌تر کنه. اما من نمیدونم آیا مغز اینقدر خوب کار میکنه که بتونه این یک ساعت سخن رو پیاده کنه تا برسه به اون آخر روزش مؤثر باشه. یا مثلا اگر یک ظلمی واقع شده و این از اون ظلم خشمگینه و الان مردم توقع دارن این بره انتقاد کنه مثل بوم منفجر شده در دفتر حزب جمهوری 73 نفر 4 نفر کشته این امران خشمگینه و میخوادم بره رو این کار در یه میتینگ صحبت کنه. اما به ولی آیا این حالت خشم میذاره این به پرونده های استدلالی مغز خودش برسه یا تمام خشمه در خلاف مسیر عمل نمیشه؟ اما گاهی از اصل موضوع باز میمونه و گاهی شدت خشم رو به کلمات رکیک با میزنه. بنابراین در منبر در مقام بلاغت شرایط اقتضای حال مردم از جهات عقل و گوش و علم و دین و اعتقاد به انقلاب یک طرف، رعایت اقتضای حال خود گوینده هم یک مطلب دیگری نیست که باید مورد توجه واقع بشود. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت
بفرما،
مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان ما را در جبهه ها پیروز و موفق بگردان، رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، اجانب و ضد انقلاب را دستشون رو از دامن این مملکت کوتاه بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.